شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به سهم خودم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم. امیدوارم خداوند همه را موفق و معید بدارد.
شنوندگان عزیز، همونطور که قبلا به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در گفتگوهای متعددی که با ایشون داشتیم در مورد خاطرات زندانشون و کتابهایی که در اون باره نوشته بودند با نامهای اوین و اوین گاهنامه 5 سال و اندی و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس انقلاب ایران از آزادی به استبداد در جلسات متعدد صحبت کردیم و گفتگوهای بعدی ما در مورد نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که کتاب آخر ایشونه و در دست پخشه، در مورد نیروهای جانشین انقلاب هم صحبت شد و در 2 جلسه گذشته ما راجع به گروگانگیری صحبت کردیم. جناب جعفری، میخواستم در آغاز محبت کنید و به طور خلاصه از مطالبی که در جلسه پیش مطرح شد برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا دنبال کنیم بحث گروگانگیری، این ریشه و بنیان تمام وقایع پس از انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون این صحبت ما مصادف است با ماه مبارک رمضان، قبل از اینکه من مطلب گروگانگیری رو شروع کنم، چند کلامی در مورد ماه رمضان میگم برای خودم و شما و شنوندگان. اول امیدوارم که این ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان مبارک باشه و امیدوارم که خداوند به همه توفیق بده و به خصوص به 2 دسته از مردم. یک، به اون دست از مسلمان هایی که فکر می کنن اسلام بیان قدرت و سلطه‌گری است و از خداوند می خواهم که هم خودشون کوشش بکنن و هم خداوند اونها را هدایت بکنه بفهمن که دین و پیام الهی بیان آزادی و آزادگی و آزاد کننده بشریت از هر غیر سلطه است و از جمله سلطه دینی، و به اون کسانی هم که باز از خداوند میخوام، اون کسانی هم که فکر میکنن اسلام اصولا بیان اسارت و به غیب کشیدن انسان هاست و فکر میکنن که دین افیون ملت هاست، حداقل باید 50 سال حکومت مارکسیستی که بر دو سوم از مردم جهان حاکم بود ثابت کرده که این حرف چندان اعتباری نداره، و اونها هم امیدوارم بفهمن که دین در عالم وجود داره. از روزی که دین اصلا بشریت با دین آشنا شده، یعنی از روزی که بشر پا به این زندگی در این کره خاکی نهاده، دین وجود داشته که این دو تا دین رو اگر نتونن از هم جدا کنند همیشه دچار اشکال و به اصطلاح تضاد میشن. یک دین آزادی بخش و یک دین قدرته. این دو تا دین در طول تاریخ در جنگ و دوباره با هم بودن، دین آزادی بخش و دین قدرت. و اصلا دین اومده ضد اون دین قدرت، اومده برای آزادی انسان ها. و قرآن سر تا سرش بیان آزادی و آزادگی انسان هاست. فقط این سوره آخر قرآن هست که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الاخر. به پیغمبر میگه که به اونا بگو که دین شما که دین قدرت دین سلطه‌گریست، من با دین شما کار ندارم و با دین وحدانیت یگانگی و آزادگیست، اون دین رو برای شما آوردم و کوشش من اینه که شما رو به اون دین هدایت کنم و پیام و رسالت های اون دین رو به شما و همه ملت های جهان ابلاغ بکنم. و در رابطه در چندین بحث گذشته که من داشتم رابطه دین و دولت، این مسئله رو تا حدودی شکافتم. امیدوارم که خداوند در این ماه مبارک رمضان به ما این توان نیرو بده که بتوانیم این دو نوع دین رو از هم جدا کنیم تا بتوانیم مبارزه آزاد بخش رو بهتر پیش ببریم و بتونیم مردممون رو بشناسیم و مسلمان ها رو بشناسیم و بتونیم رابطه برقرار کنیم با مسلمان ها. اگر ما نتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم، امکان پیدا نمی کنیم که با مسلمان ها بتونیم رابطه برقرار کنیم. حالا چه مسلمان هایی که تابع دین قدرت هستن و چه مسلمان هایی که کم و زیاد دین آزادی بخش رو گرفتن و ادامه دادن.
بله جناب جعفری،
این من بود در مورد ماه مبارک رمضان. به هم رمضان به همینجا قناعت میکنم و توفیق عبادت و بندگی رو از همه مسلمان ها خواست دارم.
بله پس جناب جعفری باید بگیم که دو باور بر جهان حاکمه، یکی باور آزادگی که ویژه آزادگان است و دیگری باور زور که زورمندان از آن پیروی می‌کنند.
دقیقاً اینجور. بله این دو تا در واقع این دو تا دین در طول تاریخ وجود داشته، من تا شکل و شمایلش فرق می‌کرده ولی محتواهاش یکیه، یکی بوده. بله خب بریم به بحث اصلی خودمون، ادامه بحث گروگانجی. ما دو جلسه تا به حال در مورد گروگانجی بحث کردیم که در جلسه اول من کوشش کردم که برای شنونده های شما توضیح بدم که مسئله که من بحث میکنم قول و حوش چه گونه مسائلی، چه بحث های بربر میگه و چه مسائل مطرح میشه. اصولا یک مقدمه گفتم و در اون مقدمه توضیح دادم که این به اصطلاح گروگانجی اون نهاد مشکلات و مسائلی بود که باعث شد باعث به اصطلاح تحریم اقتصادی، بلوکه کردن میلیاردها ثروت ایران، بعد تحمیل جنگ به ایران و بعد تحمیل قرارداد از جزایر و بعدم به اصطلاح جان زخم نوشیدن آقای خمینی. و هنوز هم ما دنباله مسائل و مصیبت های دنباله در کشور ما ادامه داره.
بله
این قسمت رو در بحث اول یه مدار عنوان کردم. در بحث دوم به اشغال سفارت پرداختم و در رابطه با اشغال سفارت توضیح دادم که قبل از اون هم این امور سابقه داشته و در حتی کشور خودمون تا قبل از اشغال سفارت وسیله بچه های دانشجویان پیرو خط ایمان دو بار دیگه سفارت ایران اشغال شده بود که هر دو بار وسیله شیخ های فدای خلق بود. در دفعه دومش که این عمل واقع شد در 24 یا 25 بهمن بود، دقیقا دو روز بعد از پیروزی انقلاب، که نتیجه اون اشغال این شد که اونها رو به اصطلاح چیرکار رو که اشغال کرده بودن از سفارت بیرون راندن و در نتیجه کمیته در سفارت تشکیل شد که اون روز خیلی معلوم نبود محتوای این کمیته چیست، تا بعدها مشخص شد به نام کمیته به اصطلاح سفارت آمریکا.
بله
که بعد این کمیته سفارت آمریکا علاوه بر کاری این که در سفارت کمیته داشت، دست به دستگیری بعضی از کسان زد که از اون روز از کسانی که خیلی مشهور معروف بودن حماد سلطانی که از چریکهای فدای خلق بود و به اصطلاح محمد رضا سعادتی که یکی از رهبران مجاهدین خلق بود به عنوان جاسوسی برای روس ها.
بله.
این مسائل رو در اون موقع توضیح دادم که گفتن اون رو شکنجه کردن، در رابطه با شکنجه مسئله آقای سعادتی رو من پیگیری کردم، گزارش آقای امیر انتظام رو دادم، اطلاع گزارش آقای کوچسکی افسر کاجبه این که در اون موقع در ایران بود، گزارش اون رو توضیح دادم، بعد صحبت های آقای دکتر یزدی رو در این رابطه توضیح دادم و بعد مفصل به کمیته سفارت آمریکا و نقش ماشال مقصد پرداختم.
بله.
و حتی این نقش رو ادامه دادم تا بعد از اون که کمیته منحل شد و رفت در بستراح در گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر و همکار آقای لجب همکار آقای
خلخالی
شد توضیح دادم و بعد از اون خلخالی گفتم که اون آقای خلخالی بیان کرده که شما چرا نمیدید دنبال بعضی کسان و دنبال کسی مثل مشعل مقصد که 400 تا از ضد انقلابیون از رژیم گذشته رو گرفته و تحویل ما داده، شما به اصطلاح چسبیدید به اون و اون رو ول نمی کنید و نمیدید دنبال کسانی که باید دنبالش برید.
بله. و بعد اشاره کردید که این آقای ماشالله کاشانی خواه معروف به ماشالله قصاب از کارمندان وزارت اطلاعات یا
توضیح دادن. بعد رسیدیم بعد از توضیح، برای این که بدون من فکر میکردم که بدون این زمین سازی ها اگر بخواهیم گروگانگیری رو شروع بکنیم یک تحقیق دنبریده خواهد بود، چون این گروگانگیری از نظر من گروگانگیری 24 بهمن 1357 زمین سازی بود برای گروگانگیری 13 آبان 1358 مسیره دانشجویان پیروز خط امام.
بله.
در اون رابطه هم توضیح دادم که برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو در بستر مناسبی که خودش مطالبه کنیم، لازمه که به سه تا بستر بپردازیم. یک، زمینه های تاریخی مسئله گروگانگیری که من در جلسه گذشته به این زمینه پرداختم، بنابراین الان دیگه به اون نمیپردازم. اوش دست از شنونده هایی که میخوان این مسئله رو به اصطلاح بشنوند میتونن به صحبت های گذشته رجوع کنن.
بله.
دومین مسئله طرح و طراحان گروگانگیری و سومی اونها اینه که آیا گروگانگیری تنها کار این دانشجو بود یا دست های دیگری هم در کار بود، که به این دو مسئله اخیر امروز امشب میپردازم.
بله.
مسئله دومی که علاوه بهش بگم طرح و طراحان گروگانگیری، برای اینکه به این مسئله بپردازیم اول از خاطرات میدونید که آقای موسوی خوئینی ها از لحظه که گروگانگیری شروع شد تا آخرین لحظه در سفارت آمریکا بود.
بله.
و در واقع اونها رو هدایت میکرد و سرنخ بسیاری از امور در دست او بود.
بله.
بنابراین ببینیم که او خودش در خاطراتی چی گفته. آقای موسوی خوئینی ها میگه در اون روزها بنده به نماینده یمن در صدای سیما بودم، در همون روزایی که میخواست گروگانگیری بشه، یعنی قبلش.
بله.
سه نفر از برادران دانشجو آقایان میردامادی بیطرف و اسکرزاده طبق قرار قبلی، مهم طبق قرار قبلی، محل کار بنده در جامع جن اومدن. ابتدا پس از گفتگوی کوتاهی از اوضاع جاری کشور و از عملکرد دولت موقت و بازتاب منفیان در جامعه خصوصا در میان نیروهای انقلابی مبنی بر این که سمت و جهت دولت به سوی آمریکاست، برادران طرح خود را در میان گذاشتند. آقای موسوی خوئینی ها
بله
در بیان و در بیان لزوم طرحشون اضافه کردند که طبق اطلاعات به دست آمده یکی از عناصر مهم سیاه، این مطالب مهمه،
بله،
یکی از عناصر مهم سیاه در پوشش یک دیپلمات آمریکایی وارد ایران شده و گویا به دنبال اهداف خاصی در مقابله با انقلاب وارد شده. ابتدا نظر بنده این آقایون دانشجو جدا شدن که من هم موافق بودم و تایید کردم و سپس پرسیدن که به نظر شما حضرت امام با چنین اقدام موافق خواهند بود، یعنی برن و اشغال سفارت بکنن.
بله.
بنده در ضمن تحلیل کوتاه چنین نتیجه گرفتن که ایشان قطعا موافق خواهند بود، هنوز نپرسیده سوال نکرده ایشون بنوسته که موافق خواهند بود.
بله.
در اینجا از من خواستن که به قوم برن و طرح برادران رو با امام در میون بگذارم و به اطلاعشون برسونم و نظر ایشون رو بخوام، تا در صورتی که موافق باشن اعلام بشه. بنده با طرح قضیه خدمت امام مخالفت کردم و دلیل خودم رو هم برای این مخالفت توضیح دادم. وقتی توضیح دادم دیگه برادران قانع شدن و قرار بر این شد که پس از تصرف لانه بلافاصله به امام اطلاع بدیم و اگر امام مخالفت کردن سریعا محل رو ترک کنیم و اگر موافقت کردن کارمون رو ادامه بدیم. میگه در همون جلسه مشخص شد و قرار بر این شد که بنده بلافاصله در همون ساعت مقابل من جاسوسی حاضر بشم. برنامه ریزی شد، کارها مشخص شد، همه کار انجام شد و من روز سر اون ساعت به دلیل اینکه ترافیک بود نتونستم، یه مقدار دیرتر رسیدم. وقتی به لال جاسوسی رسیدم که اونها یه مقدار کارها رو انجام داشته بودم، من رفتم تو سفارت با دفتر امام تماس گرفتم در قم و پس از توضیح مختصر تر رو که انجام شده به حاج احمد آقا گفتم و از حاج احمد آقا خواستم که به اطلاع امام برسونم و بیشون از قول من عرض کنم که برادران و خواهرانی که دست به این کار زدن مطمئن باشن که نیروهای مسلمان و تابعین رهبری و مقلد حضرت امام هست. حالا این رو از کجا میدونسته خودش جایی بسیار بحثه.
بله.
لیکن اگر نسبت بحث کار نظر مخالفی دارن من منتظر جواب هستم. آقای مصدق خودم میگن که به هر حال پس از چند دقیقه حاج احمد آقا از اون تلفنی اطلاع دادن که حضرت امام فرمودن خوب جایی رو گرفتید محکم نگه دارید. البته این حرف یه مقدار نازه. آقای خمینی بعد از 48 ساعت که گلوز بعد از 48 ساعت قضیه رو
تنید
این که بلافاصله اون زیرون گفته، برای اینکه اطلاع تمام روزنامه ها منعکس کردن اطلاع کیهان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی که بر 13 آبان ساعت 10 این کار انجام شده. بعدا آقای خمینی 48 ساعت بعد کار رو تایید کرده.
این
که بلافاصله ده دقیقه بعد این از اون حرف است که آقای خویی ها ساختن در حال. حالا
جناب جعفری
عنوان شده.
جناب جعفری
بله.
حالا شاید که باز بنابر صحبتی که در جلسه پیش کردیم آقای خمینی هم به عمد منتظر شدن ببینن چه عکس العمل هایی ممکنه ایجاد شه و بعد از اون 48 ساعت اعلان
بله رسید. بله ممکنه. بله من درست همینجور ممکنه باشه.
بله.
حالا ببینیم که این حرفی که آقای خمینی داد چه مسئله مهمی در اون نهفته است. یک گفت که علت انجام تر و عمل کرده دولت موقت و باستاب منفی هم در جامعه خصوصا در میان نیروهای انقلابی مبنی بر اینکه سمت سوی دولت موقت به سوی امریکاست، البته به زن خودشون.
بله.
دو میگه طبق اطلاعات به دست آمده یکی از عناصر مهم سیاه در پوشش یک دیپلمات آمریکایی وارد ایران شده و گویا به دنبال اهداف خاصی در مقابله با انقلاب وارد شده. بر اساس این دلایلی که ذکر میکنه بایستی جلسه ای که آقای خمینی ها از اون نام میبره خیلی قبل از ملاقات به اصطلاح مرحوم مهندس بازرگان در الجزیره بوده باشه. میدونید که مهندس بازرگان وقتی در الجزیره به اصطلاح برژن از بسوز بعد این عمل داره
بسید
این گفته که آقای خمینی ها میگه بعد این جلسه خیلی قبل از اون واقع شده باشه.
بله.
بنابراین و حتی قبل از رفتن شاه به امریکا باید بوده باشه که اگر اینجور بوده که طبق این گفته باید اینجور باشه، در این صورت اگر این جلسه بعد از این قضایا بود دانشجوها دلیل محکمتر و محکم پسندتری برای طرحشون داشتن.
علت رو در این میبینید شما؟
بله. چرا؟ برای اون که میگه به زن آقای خود طبقه اون چیزی که آقای خمینی ها میگه به زن اونا میگه دانشجوان تابع رهبری و مقلد آقای خمینی بودن. نبایستی این دانشجو از خود سوال میکردن اگر آقای خمینی موافق دولت موقت نبود و فکر میکرد که سمت و سوی دولت موقت به سوی آمریکاست، اولا چرا از مردم نخواست که از سرپرست، از مردم نخواست که دولت، یا از خود بازرگان نخواست که از دولت کنار یکی خونه؟ میدونی که تا قبل از اینکه دولت بازرگان چندین بار استعفا داده بود، آقای خمینی استعفاش نپذیرفته و حتی در جراید اون زمان منعکس شده بود. یعنی چیزی نیست که من اطلاع داشته باشم، مسائلی است که در جراید منعکس شده. دو بار آقای بازرگان قبلا استعفا داده بود و این دفعه سوم بود که دفعه سومش آقای خمینی پذیرفت.
بله.
ثانیا، نخست وزیر تا قبل از اشغال سفارت مسئله شما همینجوری که چند بار استفاده بدونه تصمیم آقای خمینی کرده بود، حتی در مطبوعات هم منعکس شده بود.
بله.
چه دلیلی داشت که آقای خمینی استفاده آقای بازرگان رو نپذیره؟ چه نیازی اصلا به اشغال سفارت و گروگانگیری بود تا دولت موقت از کار کنارگیری کنه؟ و ثانیا، این اطلاعات دنبنیزی پوچ و بیمعنی که یک مامور سیاهی اومده، این از چه منبعی دریافت کردن؟ بعد آقای خمینی ها بگه که این مأموریت دریافت منبع دریافتش کجا بوده؟ آیا دولت بوده؟ آیا سواک بوده؟ آیا وزارت خارجه بوده؟ کدوم یکی ناز بوده؟ همه اینا مفهوم، یعنی همه اینا مبهمه.
بله.
شخص آمریکایی که وارد ایران شده و احتمالاً در رابطه با اهداف خاص در مقابله با انقلاب وارد شده و یکی از عناصر مهم سیاه در پوشش دیپلمات بوده، چه کسی بوده که از دید همه پنهان بوده جدی چند تا دانشون؟
بله.
اما این پرسیدنی نیست که این چند تا دانشون از کجا فهمیدن؟ آقای این آقایون دانشون دانشون بودن یا مأموران اطلاعاتی؟ آیا این دانشون دانشون بودن یا مأموران سواک؟ آیا این دانشون دانشون بودن یا مأمور مراکز مختلف اطلاعاتی جمهوری اسلامی؟ آیا این دانشون دانشون بودن یا مأمورین اطلاعاتی وابسته به کشورهای خارج؟ اینا هیچ کدوم مشخص نیست و اینا پیداست که به اصطلاح از این مطالبی که خمینی ها گفته پیداست که بعد اینها سرشون بود جای دیگری بند بود تا اگر یک چنین چیزی بود، یک چنین اطلاعی بود، این اطلاع رو کسب میکردن. چطوری که دولت موقت کسب نکرده، شورای انقلاب کسب نکرده، به اصطلاح دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در اون زمان کسب نکردن، فقط چند دانشجو آقای خمینی ها کسب کردن؟ خب معلومه که یک جای قضیه میلنگه که دوی این به اصطلاح خاطراتی که خود آقای خمینی ها گفته.
بله.
و از همه مهمتر و به احتمالی که در رابطه انسان میتونه یک کار رو به احتمال این که در رابطه با انقلاب بکنه، این دقیقا قصاص قبل از جنایته. البته این قصاص قبل از جنایت در جمهوری اسلامی بسیار رایج بوده، همچنان هم ادامه داره. تا به حال در این دنیا هیچگاه یک چنین چیزی به ذهن کسی هم خطور نمی کنه جز قدرتمدارها که به این که احتمال بدن قصاص میکنن، احتمال بدن که من شما رو میخوام بزنم، احتمال بدن که شما میخواید به من بزنید، احتمال شما بدید که من میخوام خونتون رو دزدی کنم، پس الان بیاید دست منو قطع کنید، سر منو بزنید، منو اعدام کنید. احتمال با احتمالات که کسی نمیاد به کشور خودش آتیش بزنه، نمیاد دلوا را بندازه به خاطر اینکه من احتمال میدم اینجور بود. تا به حال اصلا چجوری ممکنه انسان به مخیلش خطور بکنه که با احتمال بیاد یک چنین خسارت عظیمی رو به کشور وارد بکنه که هنوز کشور درگیر اونه؟ یعنی هنوز که هنوزه درگیر اونه. تقریبا یک سال پیش یک بخشی گذاشته بودن، نمیدونم سالگرد جایگانگیری بود، من جامعه جمع رو گوش میکردم که اون به اصطلاح مجید برنامه سوال میکرد از اون کسی که کارشناس بود، میگفت هنوز یک به یک این جایگانگیری ما بهشون چیز پرداخت کردیم، غرامت پرداخت کردیم، هنوز ادامه داره.
بله کاملا.
بعد بالاخره بعد از این قضایا آقای مهندس بازرگان به نظر من باعث جلسه‌ای رو که آقای خمینی ذکر میکنه قبل از بردن همینجوری که گفتم شاه به دلایلی که گفتم به آمریکا و دیدار نخست وزیر در الجزایر با برزینسکی باشه.
بله.
چرا؟ همونطوری که وقتی دولت آمریکا که شهر آمریکا بود، در تهران سایه شد که دولت آمریکا شهر آمریکا بود، در همه وقت سایه شد. حتما شما مطلع
بودید
که شهر بوده اونجا که به سود فرزندش از سلطنت استفاده، به اصطلاح که استفاده کنه از سلطنت و آمریکا سلطنت فرزندش رو به رسمیت بشناسه.
این شایعه بود. بله،
این خبر به اندازه آقای خمینی رو نگران کرده بود که بعد از قریب 9 ماه که از پیروزی انقلاب میگذشت و حتی از اوایل آذر ماه 1357 تا زمانی که شاه را به آمریکا دادن، کمتر مطالب تند و تیزی آقای خمینی علیه آمریکا به زبان آورده، نه چیز خوشبش بیشتر، ولی مطالب تند و تیزی شبیه اون مطالبی که بعد از گروگانگیری و بعد از بردن شاه گفته، یک چنین چیزی نبوده. من اون رو تحقیق کردم.
بله،
الان اون تحقیق رو برای شنونده های شما میگم.
بفرمایید.
کلیه گفته ها و نوشته های آقای خمینی در مجموعه به نام صحیفه نور مندرجه، همه میدونن.
بله،
مطالب وی در مورد آمریکا بعد از پیروزی انقلاب، یعنی بعد از 22 بهمن 57 تا بردن شاه در آبان 1358 از جلد پنجم اون مجموعه در صفحه 91 شروع میشه. من همین رو در آوردم. از 22 بهمن 57 تا 22 به اصطلاح فروردین 58 6 بار نام آمریکا رو برده.
بله،
که در جلد پنجم، در جلد ششم از تاریخ 22 فروردین تا 5 خرداد 15 بار نام آمریکا برده شده. در جلد هفتم که از تاریخ 5 خرداد تا 13 تیر 2 بار نام آمریکا داده شده. در جلد هشتم که از 13 تیر تا 6 شهریور 3 بار نام آمریکا داده شده. در جلد نهم که از تاریخ 6/58 تا 27/58 3 بار نام آمریکا داده شده. در جلد دهم که از تاریخ 20 آبان ماه تا 6 آبان که شاه رو به آمریکا بردند، آقای خمینی 6 به اصطلاح 1 بار نام آمریکا رو برده. مجموعا در این مدت حدود 30 دقیقاً 30 بار نام آمریکا برده شده که من اینو تحقیق کردم، می‌خواستم برای خودم مسئله ببینم این 30 بار که نام آمریکا برده شده مسئله که آقای خمینی مطرح کرده چی بوده.
بله،
همین مورد در رابطه با این بود که کمونیست ها، فدایی ها، اونایی که خرمن آتش میزنن عمال آمریکا هستن.
بله،
چهار مورد در این رابطه بود که فرانسوی ها و دیگران از جانب آمریکا پیغام آوردن که سفر خودش آقای خمینی به ایران به تأخیر بیاندازه. دو بار در مورد این بود که آمریکا و شرق و غرب نمیخوان که ما به اصطلاح آیین بگیریم. سه مورد در این رابطه بودی که با وجود که آمریکا و انگلیس حامی محمد رضا بودن ملت جلوس شده.
بله،
سه مورد از مخالفت آمریکا و سناتورهای آمریکایی از اعدام الغانیان و اعدامهایی که شده و اینکه چرا اینا مخالفت به اعدامه میکنن، اعدام جنرال ها و الغانیان و این تعدادی که در اوایل انقلاب اعدام شدن.
بله، اعدامهای اولی بودن.
بله، سه مورد این که محمد رضا، یعنی محمد رضا شاه، ذخایر نفت ما رو داده و اسلحه خریده و برای آمریکا پایگاه درست کرده. موردهای دیگر اینه که آمریکا باید چشمش به نفت ایرانه، آمریکا فکر نکنه که رژیم شاه برگشتنی نیست، آمریکا دست از ما بر نمیداره، محمد رضا و آمریکا مانع رشد ملت بودن، میخوان همیشه نظیر خوار آمریکا باشیم، آفریقا زیر یوغ آمریکاست، الان آمریکا گرفتار همین مسلمانای سیاه پوست خودشه، آمریکا و شوروی آدم کش هستن، همچنان که در افغانستان و لبنان کشتن. ملت ما بیش از 50 سال به واسطه آمریکا و انگلیس تحت فشار اون رژیم منحوس بود. اونهایی که در روز قدس شرکت نکردن مخالف اسلام و اسرائیل هستن، دشمنان اسلام که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل. هر کدوم از این مدارد هم یک بار گفته شده، بنابراین این 50 بار اینا فهرست اون مسائلی بود که آقای خمینی عنوان کرده.
ببینید
که این مسائل در عرف دیپلماتیک خیلی عادی است، ولی خیلی چیزای تند و تیز مثل این که بعد از اینکه گروگانگیری شروع شد و جاسوسی و این مسائل این حرفا مسائل عادیست، به همین علت اون هم خیلی این قضایه را جدی نمیگرفتم. بعد از بردن شاه به آمریکا در تاریخ 6-8-58 آقای خمینی در سخنرانی خود در جمع مسئولان جهاد سازنده خود قم برآشفت و چنین گفت: شما میدونید که الان توطئه باز در کار است و آمریکا دشمن شماره اول بشر و ماست. باز این شخص خائن را به بهانه اینکه مریض است برده است آمریکا و ما نمیداریم آیا صحیح میگویند یا نه، بلکه بعضی اخبار که در آنجا بودند و مطالعه بعضی پرونده ها را کردند گفتند مرض این مرضی نیست که احتیاج به آمدن آمریکا باشه، او در همونجا که میبود میشد همونجا که باشه معالجه کنه.
بله.
از این معلوم میشه که یک توطئه در کاره. البته دیگه محمد رضا قابل این که یک آدمی بشه و بتونه یک نفسی بکشه نیست، لیکن این را آلت قرار میدن این قدرتمندها بشریتی در این را استفاده میکنن. یعنی وحشت کرده بود که نکنه امریکایی ها پسر شاه را تایید بکنن، نمیاد کنن و یک مشکلاتی رو در ایران به وجود بیارن.
بله.
باز آقای خمینی در پیام خودش به مناسبت روز 13 آبان اینجوری گفت: بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دولت که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش بدن تا آمریکا را وادار به استرداد شاه مقروه جنایتکار نمالن و این توطئه بار دیگر شدیداً محکوم کنن. میبینید که این حملات تند و تیز و اینکه کاخ سفید، کاخ شیطان و کاخ سیاست و این حرفات بعد از این قضایی
هست.
بله. قبل از این قضایی هست اسناد مدارکش گفت تمام سخنان آقای خمینی موجوده، خیلی ملایم از گوشه مطالب حرکت میکنه و حمله ها هرچی هست متوجه در واقع محمد رضا شاه بیشتر.
بله.
و در رابطه با حمله به محمد رضا شاه گاهی هم آمریکا رو وارد صحنه میکنه.
در واقع یعنی نقطه مقابل خودشون محمد رضا شاه رو میدونست، چون میدونست خودش بر قدرت تکیه کرده
دیگه. نه دیگه، البته اون رو هم میگفت که اینا هم میگفت که عامل آمریکاست، ولی در حال اینش با شدت و حدت و تیزی بعد از گروگانگیریش. بعد از اشغال سفارت و گروگانگیری لبه تیز حمله ها متوجه آمریکا و به خصوص شخص کارتر شد، نه اونم آمریکا بلکه شخص کارتر. بنابراین با این واقع دیگر نیازی به اون دیدنید. اگر اون جلسه ای که آقای خمینی ها میگفت بعد از این قضایا بود، یعنی بعد از رفتن مهندس بازرگان و بعد از بردن شاه به امریکا بود، دیگه لازم به اون حرف مفت پیش پا افتاده نبود که جاسوس سیاه اومده و احتمالا برای مقابله با انقلاب اومده و احتمالا برای دست فلانکار. دقیقا میگفتن که برای توطئه شاه بردن اونجا به اینجور شده و ما به این علت کردیم و در نه نبود اول خوینی ها اون مسئله رو بگن.
بله.
در هر حال آقای خوینی ها در رابطه با مسئله گروگانی و طالبان در سال 1379 این مطالب رو عنوان کرده و همون زمان در همون زمان انقلاب در روزم انقلاب اسلامی در محل سفارت ما باش مصاحبه کردیم. اون روز اینجور بود: ساعت 11 صبح در محل کارم بودم. ببینید که این که بیانی که الان بعد از 20 سال کرده فرق داره بیانی که همون روز کرده.
بله.
اون روز گفت مدتی قبل، حالا میگه ساعت 11 صبح در محل کارم جام جمع بودم رادیو تلویزیون.
بله.
به من اطلاع دادن یک گروه از دانشجویان مسلمان میخواهند سفارت آمریکا را در اعتراض به دولت آمریکا به تصرف درآورند. زمانی به اینجا رسیدم که سفارت در اختیار دانشجویان بود. از آنجایی که آنان را میشناختند و میدانستند که 100% در خط ایمان هستند و به هیچ گروه دستهای وابسته نیستند، به آنان ملحق شدم و تا پایان این حرکت اینجا خواهم ماند. این مصاحبه است که ما بعد از مقتل موسی خویی ندفته همون روز باش مصاحبه کردیم.
بله.
در روزنامه ما. و طبق این مصاحبه میدونید که میگه که من همون روز مطلع شدم، اصلا هیچ خبری نداشته. بعدا گفتن که اینجور شده، اینم راه افتاده دست سفارت میدن دیدی که قضیه اینجوره، در صورتی که الان در خاطراتی که بعد یه هرده ایزه ساله به اصطلاح پنج سال پیش منتشر کرده که من از رو براتون خوندم، دیدی که نه قبل از این جریان دانشجو اومدن و این چند نفر رو نام میبره ترش رو بودن و فلان کردن و گفتن به آقای خمینی بدید، گفتن نه لازم نداره اول میگیریم و بعد به آقای خمینی میگیریم، تعریف کرد که میگیم که ادامه بدید و اگر گفت که بیاد بیرون میان بیرون. میگیم که این هست چقدر زمین تا آسمون به اون هست چقدر فاصله داره.
بله بسیار متفاوت.
بله آقای خمینی ها در ابتدا میگه که ساعت 11 بهشون خبر دادن که یه گروه دانشجو میخوان سفارت اشغال کنن، بعدا عنوان میکنه که قبلا اون رو میشناخته و میدانسته که 100% در خط امامند و به جایی هم به گروه دستهی هم در دسته نیستند. با زبان بی زبانی میخواد این رو بگه که با گروگانگیرها قبلا رابطه و یا جلساتی داشته و با هم همکاری میکردن، اگر نه چجوری اونها رو میشناخت. در غیر این صورت چگونه شخصی گروهی رو نشناسد، گروهی میشناسد و بدونه که اینا 100% در فلان خط هستن و به جایی هم وابسته نیستن،
بله.
اگر قبلا به هم کاری نکرده باشن. از این بیان این بونیز استشمال میشه که اونها از قبل با هم گروگانگیری تره برنامه ریزی کردن، همینجور که حالا خودش این حرف رو زده. اون حرف روز گروگانگیریه، اونم حرف بعد 15 سال بعد که کسی بعد 15 سال بعد دقیقا گفته که اومد مدتی قبل رو بدن و ترهشون رو بردن و اینجور کردیم قرار مدار گذاشتیم وظیفه هر کسی مجرد خواست شد وظیفه من اینجور شد وظیفه اونم اونجور شد که اونها رفتن کار خودش من انجام دادم، منم کار خودم.
بله
بله. این پس قسمت احمد